بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با اجماع که دیروز بحث شد، این نکته رو به عنوان توضیح مطلب عرض کنیم تا وقتی از سوالاتی که در اذهان آرون هست حل بشه. ببینید، در رابطه با اجماع یه وقت میگیم این اجماع مدرکیه، مدرکش این وجودی که الان بیان میکنیم، این یک اشکاله که وقت اینم مبناییه که آیا اجماع مدرکی معتبر هست یا معتبر نیست. اما اشکال دیگه اینه، میگیم در مسائل اصولی ملاک حجیت اجماع وجود نداره، همونطوری که در مسائل عقلی ملاک حجیت اجماع نیست، همونطوری که در مسائل موضوع الفاظ این ملاک وجود نداره. بیان ذلک در اصول اگر آمدن گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یا آمدن گفتن جمله شرطیه مفهوم داره، اینجا نمیشه به اجماع تمسک کرد. و در ذهن من اینه، حالا مراجعه بفرمایید، در بحث مفاهیم نیامدن بگن اجماع داریم در اینکه جمله شرطی مفهوم داره. چرا؟ چون این اجماع ملاکش وجود نداره. جمله شرطی مفهوم داشتنش، مفهوم نداشتنش ربطی به شارع نداره. همانطوری که شما به وضوح براتون روشنه در باب لغت اجماع اعتبار نداره. خب حالا از شما سوال کنم چرا اعتبار نداره؟ برای اینکه معانی الفاظ ربطی به شرع نداره. بله یه جایی شارع میاد معنای حقیقی شرعی میاره، اونو کاری بهش نداریم، اما در اکثر الفاظ شارع از لفظ همون معنای موضوع له اندر عرف رو اراده میکنه. حالا اگر کسی بیاد اینطور بگه، بگه آقا اجماع داریم این لفظ بر این معناست، خب این به درد نمیخوره. این اجماع ما خودمون باید تتبع بکنیم، ببینیم در کتب لغت موارد استعمال رو بررسی کنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. در مسائل اصولی اگر آقایون میگن اجماع در مسائل اصولی حجیت نداره، عمدتاً این اشکال رو داره، چون ملاک حجیت اجماع که کشف از قول معصومه نداره. چرا نداره؟ چون اونجا از دائره شرع و تعبد خارجه. در مانحنفی هم همینطوره. در مانحنفی میگیم اگر دو تا شک نسبتشون سببی و مسببی بود، ما با اجرای اصل در سبب دیگه بی نیاز میشیم از اجرای اصل در مسبب. خب این رو بی نیاز میشیم، دیگه موضوع باقی نمیمونه. شارع نمیتونه بیاد بگه آقا نه، شما اصل در سبب جاری بکن، شک در مسبب باید برات باقی بمونه. وقتی میگیم آقا اجماع داریم، این اجماع میگه مع اجراء الاصل فی السبب لا معنا لوجود الاصل لوجود شک فی المسبب. لذا از این را بنابراین اگر اینجا بخواییم ادعای اجماع بکنیم، این ملاک حجیت داره وجود نداره. نیست، نه، اون که در اصول فقه هم با فاضل تونی کسی در اونجا آمده این روز شرایط قرارده درست نیست. این که بیان بگن من شرایط الاستصحاب این که شک در مسبب نباشن، این درست نیست. این مثل هست که من شرایط الاستصحاب این که معارض با اماره نباشن. ما اگر بیاییم در شرایط استصحاب بگیم یکی از شرایط استصحاب این است که با اماره معارض نباشه، این حرف درستی نیست که. این از شرایط نیست. شرایط
بخوام اشاره کنم به مبنای حضرت عالی در سال اول سال چون در مبنای حضرت علی بود اگر اشاره به مقدمات ماهیت
بله
موجب نیست
اینم همینه این مربوط به مقدماته مربوط به مقدمات میگه اگر شکی در سبب شد عقل در او جاری کردیم میگه رکن در مسبب که شک از وجود نداره شک مگه رکن نیست؟
شک
شما از ارکان استصحاب شکه با اجرای عقل در سبب یه مجالی برای مسبب میسازن خب این فکر کار کافی باشه
آره باشه این مسئله
فرمایشی نیست که اگر یه مسئله حق نیشو و قرار داری مسئله
خوشی کرد
که مسئله اعمال تعبد نیست بله بله نه 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 نگفتم این الفاظ
چرا
به عقل داره الفاظ نه ببینید استصحاب های فاضلیان یه حقیقتی داره ببینید استصحاب یه حقیقتی داره این ربطی به عقل هم نداره ما با اجرای عقل در سبب یه حقیقتی برای مسبب نیست
اگر در یه مسئله عقلی شد از قانون در مورد که ما من دونیم مسئله آیا ممکنه اعمال تعبد هست که نیست
اونجاهایی که جای اعمال تعبد اینجا اجرا
قبول داریم
آره
این پس لازمی فرمایش این است که در یه مسئله عقل حکم صریح داشت این مسئله که تعبدی نیست که یه رو بشه در نور داده
بله
پس شاره دیگه اینجا نباید اعمال تعبد
بله
حالا من از بیشان مثلا در بحث براعت که عقل حکم صریح داره چیزی که آمده اعمال تعبد کرده که شما در روایات براعت رو که ارشادی نمیده
نه
علاوه بر این مرموشه حالا جدای از روایت خود بحث براعت چند تا تصدیق کرد اجماع
خب حالا این یه بحث دیگه شد آیا در موارد که عقل خودش حکم صریح داره شرع هم به عنوان شارع مستقلا میتونه دخالت کنه من معتقدم میتونه و اجازه فرمایید شارع دو صورت داره یک وقت به عنوان اعمال مولویت وارد میشه میگه من هم ظلم رو حرام میدونم نمیخواد حکم عقل رو تحکیم بکنه تعیید بکنه میگه من به عنوان شارع اسلام به عنوان حکم مولوی ظلم رو حرام میدونم لذا اگر کسی ظلم کرد با شارع هم مخالفت کرده اما گاهی اوقات در موارد احکام عقلیه بسنده میکند به مجرد تأکید اینجایی که بسنده میکنه همون ارشاده اینجا دیگه ما نمیریم سراغ ملات دیو تعبد و اینها.
در
احکام فقهایی
و عقلی و عرفی ممکنه شارع جهت دیگه رو لحاظ کنه به خاطر اون جهت دیگه بیاد اعمال تعبد.
بله ممکنه. ممکنه.
در سلبی و مستدلی هم
نه نکرده اینجا. دلیل نداریم. شاید که نمیشه. نه اینجا دلیل نداریم. در روایت یا چیزی که مشعر به این معنا باشه ما نداریم.
جایی
هم از سوچ کنیم ایمان بشون بله، چون میدونیم در این جهتش تعبد نیست
از کجا این یعنی نداریم؟
برای هیچ دلیلی که اشعار به تعبد در این جهتش نداریم لذا نه نیست حالا، شما اگر دیگه مبنایی میشه اگر تعبدی هست، اجماع به درد میخوره اگر تعبدی نیست، اجماع به درد نمیخوره بعد ابعادش روشن باشه، حالا تشخیص نصابش با خودتون دیگه یه خورده دیگه دنبال کنید آقای رحمانپور از مسلمانی هم خارج میکنه اتفاقا
بذار من این فیلم میگم
خدا رحم بکنه نوبت ایشونه چون نه لطف هر چیز باشه کاشفیت کاشفیت از قول امام علیه السلام در همه جهاتش حالا این مبانیشه حدس و لطف و قبول و نه نمیشه نه نمیشه چرا تو مسائل اصولی برخی اصلا ربطی به شرع نداره صیغه هم ظهور در وجود داره این چه ربطی به شریعت داره آیا شما حالا عرض کردم کفایه و اصول الفقه و نمیدونم مطالب رو ببینید من در ذهنم میاد مثلا در باب مفاهیم نیامدم بگم دلیل بر مفهوم شرع اجماعه نیست برای اینکه یک سری مسائل اصولی هست که درست ما در اصول مطرح میکنیم میگیم آقا جمله مفهوم داره یا نه میخوایم بگیم شارع هم به عنوان احد من العرف جملاتش مفهوم داره یا نه ولی ربطی به شریعت نداره ولی ما از کلمات همون مفهوم گیری میکنیم، رفت به شریعت هم نداره. من حرفی ندارم، اگه آقایون بخوان امروز به پاسخ به سوالات میذارونیم. من بله؟ چند نفر از آقایون موافقن و همینطور با اینکه امروز پاسخ به سوالات باشه؟ بله؟ خب نه آخی در باشه اجازه فرم درست بگیم. عرض میکنم وجه دوم برای تقدیم اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب دلالت روایات. چند نفر میگن آقا درس ادامه بدیم؟ خب دقیقه بفرمید آقا، من یه سوالی هم بکنم. چند نفر از آقایون متن رساله بدن برای بحث امروز دیدن؟ بله دست رو بالاتر بیارید. من خوش آقا عرض میکنم مرحوم شیخ دلیل دومی که میاره استفاده از خود روایات. خب حالا اولین سوالی که میخوام عرض کنم، کلام شیخ مجموعه اینجا چند قسمت داره؟ نه در این دلیل دوم، در این دلیل دوم چند محور داره کلام شیخ؟ ببینید وقتی به عبارات شیخ میرسی، یکی از نکاتی که باید خیلی دقت بکنی این مراحل ذهنی. یه روز دیگه هم عرض کردم در بحث، ذهن شیخ در چند مرحله اینجا کار کرده و فعال بوده و چند تا مطلب به ذهنش بوده که به میدان آورده. مجموعا اینطوری که من تحلیل کردم در اینجاتون و یشکل داره و دعوا داره، بیان ذالک داره، عبارت اخرى داره. مرحوم شیخ در سه قسمت در این دلیل بحث کرده. خوب دقت کنید من بتونم انشاءالله فرمایش شیخ رو عرض شود که اونطوری که نظر مرحوم شیخ هست ذکر بکنم. چون عرض کردم هم مرحوم آشتیانی بعد از توضیحش میگه و فی نفسه منه و معذارکه شیخون، یعنی من هنوز برای خیلی روشن نیست اونی که من گفتم همون مراد شیخ باشه. دیگرانم بزرگان دیگه هم تبعیت کردن مرحوم آشتیانی، گفتن عبارت مرحوم شیخ در اینجا یه مقداری ارتباط داره. خب پس به نظر ما سه قسمت در کلام شیخ. قسمت اول این است که وقت در قسمت اول سه تا عنوان رو شیخ رو شکیه می کنه. باز عنوان اول می فرماید که شمول لا تنقض نسبت به شک در سبب مانع از شمول لا تنقض نسبت به شک در مسبب. این عبارت رو خوب در ذهن شریفتون درست کنید. یعنی اگر ما لا تنقض را آوردیم در شک در سبب جاری کردیم و گفتیم شامل او می شود، تخصصا شک در مسبب از شمول این عموم لا تنقض خارجه. به چه بیان؟ به این بیان می فرماین که ما اگر آمدیم گفتیم لا تنقض شامل شک در سبب میشه و در او جاری کردیم نسبت به شک در مسبب، دیگه نقض یقین به شک نمی شود بلکه نقض یقین به دلیل می شود. ولی عکس این مطلب، یعنی اگر آمدیم لا تنقض را در شک در مصبب جاری کردیم، گفتیم این لباس قبلا نجس بوده، الان شک داریم در بقای نجاست، لا تنقض میگه نجاست باقیه. نتیجه این میشود که ما نقض یقین در شک در سبب میکنیم به سبب همون شک، لا به دلیل شرعی. میگیم این پس این لباس با این آبی هم که شسته شده پاک نشده، پس این آبی که قبلا طاهر بوده الان نقض یقین به شک درش میشود، نه نقض یقین به یقین. بنابراین میفرمایند که یلزم، عنوان دومش اینه، یلزم من احمال الاستصحاب فی السببی ترغ و عموم لا تنقض من غیر مخصصن و هو باطلون. شما اگر شک استصحاب را در مسبب جاری کردید و در نتیجه جریان استصحاب را در شک در سبب مهمل گذاشتید، لازمش است که بگید عموم لا تنقض در این سبب تخصیص خورده من غیر مخصصن. این عموم باید با اینکه در اینجا جاری بشه جاری نمی شود، ولیکن دلیلی بر مخصص هم نداری و هذا باطل، تخصیص بلا مخصص باطله. اما از اون طرف اگر ما استصحاب را در سبب جاری کردیم و این لا تنقض در مسبب مهمل شد، احمال در مسبب من دون دلیله نیست، احمال در مسبب تخصصنه. باز این تعبیر در اینجا برای این دو قسم دو عنوان کلام شد داریم، من قسمت اول رو میگیم، مراقب باشید منم فراموش نکنم اینها رو. در قسمت اول عرض کردیم سه تا عنوان وجود داره. عنوان اول همین مسئله شمول، لا تنقض شمولش در سبب، مانع از شمول در مسبب است، یک. عنوان دوم احمال در سبب تخصیص بلا مخصص است، اما احمال در مسبب از باب تخصص است. اینم عنوان دوم که اگر ما این رو در سبب مهمل گذاشتیم عموم را می شود تخصیص بلا مخصص، اما اگر در مسبب آمدیم در اینجا مهمل گذاشتیم می شود تخصص. بله، یعنی رو دلیل داره، هم تخصص داره هم تخصص. عنوان سومی که به عنوان و بیان و ذالک در اینجا میارن، در این عنوان سوم میگن اصلا معنای عدم نقض یقین چیه و طبعا مراد معنای عدم نقض یقین در موضوعات مراده. میگیم آقا معنای عدم نقض یقین فرماین معناش رفع الیقین عن امور سابقت المزاده لآثار المتیدن. اگر متیدن آثاری داره، ما اگر از اون آثار رفعیت کردیم میشه نقض یقین، اگر از آثار مزادش رفعیت کردیم میشه عدم نقض یقین. میان رو مسئله طهارت میفرمند فعدم و نقض طهارت الماء، این که این آب قبلا طاهر بوده الانم بر همون یقین به طهارت بگیم باقی مونده و نقض نشود طهارت، معناش لی لا معنا له الا رفع الید عن نجاست سابقه صوت. این خب آثار طهارت این است که اگر این لباس نجاست داره، این نجاست مضاد با آثار اون طهارته، از این نجاست رفعیت بکنه و حکم به نجاست نقض اون آثار طهارت این روشن می فرماین که ما در این عنوان سوم که میان رو مسئله معنای عدم نقض متمرکز میشن، رو عنوان اول رو شمول متمرکز شد، رو عنوان دوم رو اشمال دلیل متمرکز شد، رو عنوان سوم رو مفهوم عدم نقض مرحوم شیخ متمرکز میشه. در این عنوان سوم میگوید که شما اگر آمدید استصحاب طهارت کردید نسبت به این یقین به نجاست صوب نقضی واقع نشده، اگر آمدید استصحاب نجاست کردید نسبت به طهارت الماء نقض واقع میشه. او وقت این رو از چه بیانی؟ از این بیان که خود شیخ قبلن هم در مباحث دیگر فرموده استصحاب در موضوع معناش هست که اون احکام مترتبه بر مستصحب رو ما برش بار بکنیم. اگر گفتیم این آب قبلا طاهر بوده الان هم طاهره، حکمش این است که اگر لباس نجسی با این شسته شد پاک بشه. اگر شما گفتید این لباس نجس با این شسته شده و پاک نشد، نقض اون طهارت سابقه است. اون وقت از اون طرف نجاست صبح یک موضوعه، استصحاب نجاست صبح معناش این است که بیاییم بگیم که آقا اون طهارت نیست. اون وقت میگن حالا اگر آمدیم ما استصحاب کردیم طهارت را، آثار طهارت رو برش بار کردیم و آثار طهارت این است که این لباس نجس وقتی با این شسته شد یه اون اثر نجاست درش نباشه، دیگه اینجا نقض یقین واقع نشده، یعنی نقض یقین به شک واقع نشده، بلکه نقض یقین به سبب حکم شاره جاره میگه این آب طاهر میاد این لباس رو پاک میکنه. اما در عکسش اگر ما آمدیم استصحاب نجاست کردیم و گفتیم این آب دیگه پاک نیست، نقض یقین به شک شده، نقض یقین به دلیل شرعی نشده.
اگر تقدم موضوع باید بوش بزار سربر برمی سربر بودن در بیدیون این حرفا درست اما حرفا برمیگرد به این تقدم شیخ داره نگاه میکنه. اگر ما این تقدم نگاه میکنیم نه هیچ کدوم از اینا مرجعه
حالا میرسیم ارز کنم کلام شیخ این اشکال در قسمت سوم کلام شیخ هست. خوب ارز کردم این سه قسمتی که ما کردیم کلام شیخ و هر قسمتی چند عنوان داره اینا رو دقت کنید تا اون روح کلام شیخ روشن بشه. پس می در قسمت اول هم نظر به شمول داشت، هم نظر به احتمال دلیل داشت، هم نظر به معنای عدم نقص که ما معنا عدم نقص در بیان اول میگیم خود عنوان لاتنقض شامل شک سببی شد. وقتی عنوان شامل این شد میگیم دیگه نسبت به مسبب این مانع از شمول لاتنقض نسبت به مسببه. اما در معنای سوم میگیم که آقا عدم نقض یقین به شک را اگر در سبب جاری کردیم نسبت به مسبب این معنا تحقق نداره، اما اگر در مسبب جاری کردیم نسبت به سبب میشه نقض یقین به شک. اون مفهوم نقض یقین به شک ما کار داریم، رو شمول و عدم شمول کار نداره. اون در قسمت اول رو شمول دلیله. البته عرض کنم گاهی اوقات انسان از اول کلام شیخ تا آخر این فراز و فرو دارم که میبینه میگه آقا شیخ یه چیز میخواد بگه اون شمول عدم شموله، یعنی روحش ممکنه همه اینا رو برگردونیم به او، اما با دقت میشه یک فرقهایی رو گذاشت. این قسمت اول اجزه اصلا کلام شیخ رو ببینیم فیلن نکنم امروز همه رو بتونیم بیان بکنیم. حالا ببینید در همین قسمت اول عرض میکنم که حالا قسمت دوم رو درک بکنیم. در قسمت دوم یک ادعا رو شیخ مطرح میکنه و دو جواب از ادعا میده، یک جواب نقضی و یک جواب حمدی. ادعا چیه؟ ادعا این است که شما وحشی نداره که شک که در مسبب را مهمل بگذارید و از این عموم خارج کنید. بالاخره اونم یقینه به نجاست در شک در این صور شک درش وجود داره. از افراد لاتنقضه شما وحشی نداره که اینو بخواید خارج کنید، اما فقط یقینه به طهارت رو درش داخل بکنید. این ادعا که چرا شما یقین به نجاست رو طرح میکنید و از این افراد لاتنقض الیقین به شک دارید خارج میکنید، بالاخره اینم یک یقین است و یک شک. این رو باید دعوا مطرح میکنه مرحوم شیخ. البته این دعوا یه مقداری مرتبطه با اون عنوان سومی است که در قسمت اول کلام شیخ در معنای لاتنقض الیقین به شک. مرحوم شیخ میفرماید اولا جواب نقضی به شما بدیم. خب شما میخوایید این لاتنقض رو شامل یقین به نجاست بکنید، بالاخره باز هم باید یک یقینی رو بشکنید و نقص کنید. فکر نکنید که اگر آمدید لاتن قدر و شامل شکل در مسبب کردید خیالتون دیگه راحت میشه. نقضش به چیه؟ نقضش به ملاقیه. اگر این لباسی که قبلا نجس بوده الان شک داریم نجسه یا نه، در زمانی که شک داریم نجسه یا نه، یک دست ما که مرطوبم هست خورد به این لباس، ملاقی با این لباس شد. خب شما اگر این دست ما که پاک بوده، ملاقی پاک بوده، باید بیم بگیم که خب اگر یقین به نجاست رو در این لباس استظهار کردیم، دست از این یقین به طهارت ملاقی قبل از ملاقات برداریم. پس بالاخره باز شما فکر نکنید که اگر گفتی لا تنقض شامل شک در مسبب میشه اینجا دیگه نقضی وارد نمیشه، یعنی باز یه یقین رو شما بشکنید و اون در باب ملاقی. این به عنوان جواب نقضی. اما عمده مطلبی است که به عنوان جواب حدی میگن که اینجا عبارت شیخ میفته توی اضطراب. شیخ در جواب حلی می فرماید ما وقتی میگیم عدم نقض یقین نسبت به طهارت رو جاری کنیم اما نسبت به نجاست جاری نکنیم، برای این که نقض یقین به نجاست به دلیل دال علی ان کل نجس غسل به ما انطاهر فقط طهارت. شیخ فرماید ما نیامدیم با، یعنی ظاهر کلامشی میشه، ظاهرش هست که نیامدیم با مجرد همین عموم بگیم چون در سبب هست پس این عموم در مسبب شکسته میشه. نه، ما عموم رو در سبب جاری میکنیم، یک موضوع رو درست میکنی بگیم هادن ما طاهرون، دو اما با این نمیاییم بگیم یقین به نجاست نقص شد و شکسته شد، بلکه یک دلیلی هم در میدان داریم و اون این است که کل نجس غسل به ما طاهر فقط طهره. این دلیل رو داریم، یعنی در حقیقت اونچه که نقص کننده این یقینه این دلیل است که میاد به کمک اون استصحاب. استصحاب سهراب رو روز میکنیم که هازل ما طاهرون بعد دلیل میاد میگه هر نجسی که با ماء طاهر شسته بشه پاکه، پس این صوبی که یقینه به نجاست داشتیم با این ماء اگر شسته شد پاکه. وقت ببینید این با اون مطلبی که در عنوان اول در قسمت اول ذکر کرد سازگاری نداره. شه اونجا شیخ فرمود نفس شمول لا تنقض نسبت به اصل سببی مانع اون ان شمول نسبت به اصل مسببی، و اصل مسببی رو تخصصا از این عموم خارج میکند. اما اینجا یه حرف دیگه مرحوم شیخ به میدان آورد و بعد مرحوم شیخ همین مطلب رو، یعنی این جواب حلی رو توضیح میدن. میفهمن لو عمل ناب استصحاب نجاسه قد ترحن الیقین به طهارت الماء من غیر ورود دلیل شرعی. ما اگر استصحاب نجاست کردیم، میگیم ما این لباس قبلا نجس بوده الان هم نجسه، نتیجه این است که یقین به طهارت رو نقض کردیم. با کدام دلیل ما یقین به طهارت رو نقض کردیم؟ دلیل نداریم. من غیر ورود دلیل، من دون وجود دلیل یقین به طهارت نقض میشه. اما عکسش به خلاف ما لو عمل ناقص استصحاب طهارت، به خلاف این که ما استصحاب طهارت بکنیم، این خودش یوجب و زوال نجاست صبح به دلیل شرعی. اون دلیل شرعی چه دو مرتبه توضیح میدن و هوان نصوب المقصود الماء الطاهر یطهر. دلیلی که میگه صوب المقصود النجس بالماء الطاهر یطهر، بله؟ نه حالا عرض میکنم لازمه این قسمت دوم فرمانش شیخی شد که اصلا دیگه ما صحبی و مصببی اینجا نقشی نداره در ما رهنفی، فقط موضوع رو درست میکنه اصل صحبی، ولی باز ما نیاز به جدید داریم، باید از این ور نیست. این طرف رو فقط حالا من خواستم اول روشن بشه که این قسمت کلام شیخ با صدر کلام شیخ یه تفاوتی پیدا کنه. دومی که حالا این تفاوت که شیخ میگه اگه استصحاب نجاست استصحاب طهارت کردیم، ما دلیل داریم از شیخ و نجس اگر با ماء طاهر شسته بشود تطهیر کنه، این درسته. اما اگر از اون طرف شما آمدید استصحاب نجاست کردید، استصحاب نجاست که کردید میگید این لباس قبلا نجس بوده الان هم استصحاب نجاست کردید، آیا نفس بقای نجاست در صبح موجب زوال طهارت در این ماه؟ خودش موجب زوال طهارت در این ماه میشه؟ شما حتی ببینید ما بفرمایید ما این آبو داریم، این لباس نجس هم داریم، با قطع نظر میگیم آقا این استصحاب طهارت میکنیم، این آب میشه طاهر، بعد بگیم اگر او رو بیاریم با این بشوریم پاک میشه، یعنی این موضوع درست میکنند در این دلیل. اما حالا شما بگید لباس نجسه، لباس نجس که آمدیم استصحاب کردیم نجاستش رو، او نمیاد موضوع درست کنه برای این دلیل، شما نمیگیم که آقا استظهار بقان نجاست میاد برای این دلیلی که به عنوان طهارت ما هست موضوع درست کنه. خب میرا اینجا هم این رو داریم، این که آلا آقای بهمن نجات هم میگن بگیم آقا استصحاب میکنیم بقا نجاست رو، بگیم این استصحاب هم این لباس نجسه، بعد بگیم آقا اگر یک شیء پاکی با این نجس عرض میشود که ملاقات پیدا کرد این نجس میشه. در خود خیلی آزده بگیم اگر یک شیء پاکی با این نجس ملاقات پیدا کرد نجس درست، ولی این موجب زوال طهارت ما نیست. شما اجازه بدید میدونم اجازه بدید شما موجب زوال طهارت ما نیست، موجب زوال طهارت این آب که پاک بوده، الان این آب پاک، حالا فرض کنید که اگر فرض کنید این آب پاک قلیل هم نباشه، اگر قلیل نباشه کار میکنید نه بحث ریختن آب نیست، نه همین آب، بحث از این شکل این طرف ما میهیم سغرا درست میکنیم برای دلیلی، الان هم بگیم آقا این آب این لباس قبلا نجس بود و خیلی بود، نجاست لباس استصحابش مسلم موجب زوال طهارت در این آب که نمیشه. خود شیخ هم داره میفرد بقا و نجاست به صبح لا یوجب زوال طهارت عن الماء، اما شما میگید اینجا این همون دلیلی که میگیم آقا الماء و طاهر اضافه خسلم نجس این یهود، اینجا میگیم اشیع اون نجس اضافه لا قام الماء طاهر چی؟
ینجوز
اگه اشیع اون نجس حاضا نجسون اضافه لا قام الماء طاهر یکونو منجسن برای او. ولی ببینید این درسته، این شما با این دلیل خارجی میایید میگید آقا این اگر ملاقی و این تازه روی مبناست که ما بگیم ملاقی با نجس نجس بشه، روی مبنا. حالا اگر این مبنا رو کسی قبول نکنه که شیخ بی فسحتن میشه دیگه، یعنی شیخ مشکلی نداره. ببینید عمده ی حرف شیخ این است که به مجرد اینکه شما استصحاب نجاست کردید موجب زوال طهارت نمیشه، اما به مجردی که استصحاب طهارت رو ما کردید موجب زوال نجاست میشه، منتها با یک دلیل که این وسط مطرح میکنه. عرض کردم حالا این پاش شیخ به همون حرف اولش باقی میمون، یه دلیل دیگه نمیومد این وسط، این حالا تفاوت بین این قسمت باقی مونه. قسمت سوم یه شبهه دور رو مطرح میکنه، اینو دقت کنید تا شنبه ان شاء الله.